به بیماران یا کسانی که فکر میکنن ناراحتی دارن به ما مراجعه میکنن این است که ما در قرن 21 هستیم و در قرن 21 نبایستی دنبال این باشیم که بیمار رو پیدا کنیم و درمان کنیم. ما بایستی در جهت پیشگیری اقدام بکنیم. پیشگیری درسته که میگن همیشه از درمان بهتره، ولی این به واقع یه واقعیتی است در بیماری قلبی عروقی. اون کشورهایی که موفق شدن و شیوع بیماری رو در پایین آوردن از این روش استفاده کردن. بنابراین پیشگیری در بیماری قلبی عروقی چیه؟ اون عوامل خطر، اون عواملی که موجده یا اینکه عوامل شناخته شده این، چون عوامل تنگی عروق کرونر همشون شناخته شده نیستن و بالای 90% علت تنگی عروق کرونر پدیده آتروسکلروز هست یا به عبارت دیگه تصلب شرائین.
بله.
و مکانیزم بروز تصلب شرائین هنوز دقیق روشن نیست. یه سری فرضیاتی در این رابطه وجود داره و یه سری عوامل خطر، اما این نیست که همه عوامل خطر هم شناخته شده باشن. پس اونایی که شناخته شده هستن رو ما بایستی تا اونجایی که میتونیم ازشون پرهیز کنیم. بنابراین این هم باعث میشه که به اصطلاح پیشگیری اولیه میشه، یعنی مبتلا نشیم، و همین که برای پیشگیری ثانویه خوبه، یعنی وقتی مبتلا شدیم دوباره درگیر نشیم یا بیماریمون شدت نکنه.
بله.
اون عوامل خطر که خوب شناخته شده هستن، بیشتر هموطنان فکر کنم لااقل از نظر علمی یا تئوریک میدونن ولی حال گاهی اوقات دقت نمی کنن. اونها یکیش دیابته که بیماری بسیار شایعی، بالای 10% جمعیت مبتلا هستن یا مبتلا میشن متاسفانه. یکی فشار خون بالا هست که اونم بالای 20% جامعه مبتلا هستن و یا مبتلا میشن. هر دوش هم زمینه ارثی داره. بنابراین وقتی شما این عوامل رو میدونید که به طور ارثی در پدر، مادر یا هر دو اینها وجود داره، باید خودتون رو مرتب در این رابطه چک کنید و اگر مبتلا شدید یا شروع شده این علائم، اونها رو کنترل کنید زیر نظر پزشک و با درمان رژیم غذایی و درمان دارویی. پس رول اینها میتونه پیشگیری کنه از بیماری قلبی عروق.
بله.
یکی دیگه از عواملش چربی بالا هست. اونم باز در خیلی از موارد زمینه‌های ارسی داره که اونم بایستی آدم بدونه. وقتی مثلا میدونه مادرش همیشه کلسترول خیلی بالا داره، باید کلسترول خودش هم چک کنه، نه اینکه منتظر باشه. چون کلسترول شما اگه 300 باشه 400 هم باشه هیچ احساسی به شما دست نمیده، نباید دنبال احساسش باشید، باید با آزمایشگاه این رو چک کنید. دیگه عامل دیگه ای که مؤثر میتونه باشه عواملی ارسی هست. عوامل ارسی خیلی مهمه و که کنترلش هم با علم امروزی هنوز امکان پذیر نیست. تا وقتی که مهندسی ژنتیک انقدر پیشرفت بکنه که شما بتونید اون ژن معیوبی رو که وجود داره و در یه سنی خودشو نشون میده و باعث تنگی عروق میشه، اون رو بتونید اصلاح بکنید.
بله.
بنابراین وقتی زمینه ارسی دارید، پدرتون مادرتون در سن متوسط سکته قلبی کردن یا عمل قلب باز شدن و امثال ذلک، شما باید خیلی بیشتر دقت بکنید به خود.
بله.
عامل دیگه چاقی هست. چاقی و مصرف دخانیات یعنی سیگار، دو تا از به قول معروف ریس فاکتورهای خیلی مهم قرن 21 هستن. هم در جامعه اروپایی، آمریکایی، جوامع دیگه، حتی تو چین هم که آدمای ریزه میزه بودن الان آدمای چاق زیاده. تو ایران هم ما به کرات میبینیم. بنابراین چاقی یکی از بیماریهای بسیار مستعد کننده بیماری های قلبی و خیلی بیماری های دیگه، خود دیابت و فشار خون را هم مستعد میکنه. امروزه چاقی رو به عنوان یک زمینه عرفی یا مثلا یه پدیده اجتماعی نمیشناسن، به عنوان یک بیماری میشناسن. میگن اون فردی که مثلا 120 کیلو یا 110 کیلو یا 100 کیلوه، این یه بیماری داره به نام چاقی، خودش میتونه مستعد کننده بسیاری بیماری های دیگه باشه.
بله.
دیگه چی؟ مصرف دخانیات به خصوص قلیان نزد جوان ها و سیگار، اینها عوامل بسیار مستعد کننده بیماری های سرطانزا در همه ارگان ها و از جمله میتونه باعث تنگی عروق در قلب و مغز و سکته قلبی و مغزی رو مستعد بکنه. این عوامل خطر شناخته شده فراوانی هستن که گفتم چاقی و دخانیات اهمیتشون در قرن اخیر خیلی بیشتر هست.
بله.
دیگه یکی از عوامل مستعد کننده استرس های روحی روانی است. استرس های روحی روانی میتونه حتی بدون زمینه هایی که بهشون اشاره کردم منجر به اسپاسم عروق کرونر و سکته های قلبی بشه و یا حتی آتروسکلروز اینها رو تشدید بکنه با مکانیزم های بعضن ناشناخته. بنابراین اونم در جوامع امروزی از جمله در جامعه ما با این پدیده های به قول معروف اجتماعی و اقتصادی که وجود داره کم نیست و ما به اونها برخورد زیاد میکنیم.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشاءالله مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و بار اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می‌شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تأثیرگذار است. پارک‌های محلی و محله‌های دارای قابلیت پیاده‌روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می‌شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می‌دهند و خطر چاقی را کاهش می‌دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است. در این برنامه زربان در خصوص علل و عوامل مؤثر بر چاقی صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل بر اهمیت استراتژیک دهلیز واخان، تقویت روابط تجاری و تسهیل پروازهای مسافربری تاکید کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
دیدار سراج الدین حقانی با ژاو شینگ سفیر چین در کابل. وزارت امور داخلی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در ایکس گفته است که سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار کرده و در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان، گسترش روابط تجارتی و افزایش پروازهای مسافربری گفتگو کرده است. سرور نیازی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
چین یگانه کشوری است که علاقه زیاد اقتصادی به افغانستان داره و چین به مواد خامی که در افغانستان وجود داره ضرورت داره و چین میتونه در استخراج معدن افغانستان بسیار مستمر واقع شود. بنان رابط نیک و حسنه با چین ما فکر میکنم از هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ امنیتی بنفع افغانستان.
بر اساس خبرنامه وزارت امور داخلی حکومت طالبان، دو طرف در این دیدار همچنین بر تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه و برداشتن گام‌های عملی تأکید کردند. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر اشتیان می‌گویند حکومت طالبان باید برای عملی شدن پروژه‌های اقتصادی در افغانستان یک پالیسی را طرح کند تا سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی بر اساس آن پروژه‌های اقتصادیشان را در کشور عملی بسازند.
حکومت افغانستان بتونه یک پالیسی را طرح بکنه که مطابق به او پالیسی شرکت‌هایی که میان در افغانستان با خود سرمایه‌گذاری اینا عملا کار خود شروع بکنند. در غیر از اون میشه که فسخ قرارداد شود، چون افغانستان کشور است که خیلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در او وجود دارد.
پیش از این نیز مقام‌های حکومت طالبان پیوسته بر داشتن روابط خوب با تمامی کشورهای جهان تاکید کرده و گفتند افغانستان با داشتن سیاست خارجی اقتصاد محور در تلاش تقویت روابط با جامعه جهانی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شیر محمد عباس استانکزایی در واکنش به اظهارات آصف دورانی گفت هر کسی با نیت بد به افغانستان نگاه کند چشمانش را می کشیم. با گذشت نزدیک به یک هفته از حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخشایی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، تنش‌های لفظی میان مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان همچنان ادامه دارد. در ادامه این واکنش‌ها شیر محمد عباس استانکزای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاکستان باید از حملات انتقام جویانه طالبان درس بگیرد و به تنش‌های ایجاد شده در مرز توجه کند. استانکزای ادامه داد هر کسی که با نیت بد به کشور ما نگاه کند در جریان تهاجم بزرگ چشمانش را خواهیم کشید. واکنش استانکزای پاسخی به اظهارات آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان است که گفته بود طالبان افغانستان باید از حملات هوایی اخیر پاکستان درس عبرت بگیرند. دورانی روز یک شنبه نهم جدید در حساب ایکس خود نوشته بود که درگیری‌های اخیر میان طالبان و نیروهای پاکستانی تأسف‌بار است، اما دوستان و برادران حکومت افغانستان باید آن را یک هشدار خوب در نظر بگیرند. او همچنین تأکید کرد که TTP خط قرمز پاکستان است و هیچ کس اجازه عبور از آن را ندارد. دورانی گفت اعضای تحریک طالبان پاکستان بیشتر با جناح حقانی در حکومت افغانستان همسو هستند تا با رهبری قندهار. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان همچنین مدعی شد که رهبران تحریک طالبان پاکستان در مناطق تحت کنترل شبکه حقانی در بخش‌های گسترده‌ای از پکتیکا و خوست ساکنند. بند شاه و عروس که در ورسوالی شکردری کابل موقعیت دارد و از سوی جمهوری اسلامی ایران و به هزینه وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعمار گردیده، امروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه بند شاوروز که در ولسوالی شکردره کابل پایتخت افغانستان موقعیت دارد و از سوی شرکتی از جمهوری اسلامی ایران به هزینه وزارت آب و انرژی اعمار گردیده، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم افتتاح بند شاوروز گفت: بهره‌برداری این بند برای مدیریت آب‌های کشور یک گام مهم است. برادر با بیان این که در کشور به دلیل جنگ‌های طولانی و مداخلات بیرونی در عرصه مدیریت آب کار بنیادی نشده بود گفت:
در کابل شاوروز اوبا بند هیواد اوبا
امارت اسلامی کار بند شاه و عروس را که در سال 1389 آغاز شده بود به گونه مسلکی تکمیل کرد و امروز به بهره برداری سپرده می شود و این یک اقدام مهم در مدیریت آب کشور محسوب می گردد. امروز آب اهمیت آن باطل برابر است و در آینده نچندان دور ارزش آب بیشتر از تیل خواهد شد. همچنان مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم بهره‌برداری بند شاوروز گفت: امارت اسلامی برای مدیریت آبهای کشور برنامه‌های ویژه‌ای را روی دست گرفته است. حنفی با بیان این که نقش افغانستان در تغییرات اقلیمی صفر است اما از این پدیده بیشتر متأثر شده است گفت: ساخت بندها در مهار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی مؤثر است که امارت اسلامی برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد و بند شاه و عروس را در این عرصه مهم خواند و گفت:
تغییرات اقلیمی افغانستان به نهایت متضرر شده است. با وجودی که در استعمال گاز گلخانه‌ای حصه افغانستان بیخی ناچیز است، اما کشورهایی که در این منطقه ما و دور و نزدیک اونها به طرف صنعت پیشرفت کردند، استعمال گازهای گلخانه‌ای زیاد است، آنها سبب تغییرات اقلیمی در این منطقه گردیده است و شما مشاهده میکنیم که بارانهای بدون موسم، خشکسالی ها در وطن عزیز ما و شما رونما شده است. بنابراین ایجاد بندهای آب، مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیراب‌ها ایجاد بندهای آب برای ما و شما حیاتی و ضروری می باشد. بنابراین الحمدلله امروز بند شاه و عروس تکمیل شد، امروز با بهره برداری سپرده می شود و انشاءالله با واسطه از این مشکلات ایده از هموطنان عزیز ما با ویژه همشهریان کابل از نگاه کمبود آب مرفوع می گردد.
همچنان ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی در این مراسم گفت: بند شاه و عروس مشکلات کم بودن آب در کابل را حل می کند. منصور در خصوص ساخت این بند وزینه‌ای که برداشته است گفت: این بند بیش از 250 میلیون دلار هزینه برداشته که می تواند برای 20,000 باشنده کابل آب آشامیدنی فراهم و 3,500 هکتار زمین زراعتی را نیز آبیاری کند. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در مراسم بهره برداری بند شاه و عروس گفت: توسعه اقتصادی افغانستان از عواید داخلی مسئولیت امارت اسلامی است. معاون سیاسی ریاست الوزراء در این مراسم افزود: آب و برق یک بخش مهم اقتصاد را تشکیل می‌دهد که در 20 سال گذشته هیچ گونه کار بنیادی در این زمینه نشده بود، اما امارت اسلامی در این راستا در تمام کشور قدم‌های مهم را برداشته است. گفتنی است که کار اعمار بند شاه و عروس در شکردله کابل در زمان جمهوریت آغاز گردید و امروز طی مراسم بزرگ و با حضور مقامات بلندپایه حکومت طالبان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد که علاوه ذخیره آب آشامیدنی و سیر آب نمودن زمین‌های زراعتی 1.2 میگاوات برق نیز از آن به دست می‌آید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
یک دیپلمات بازنشسته کانادایی حکومت این کشور را به ناپدید کردن و شکنجه صدها زندانی افغانستانی در ولایت قندهار متهم کرد. ریچارد کولوین، دیپلمات بازنشسته کانادا، در گفتگوی با روزنامه گلوب اند میل ادعا کرده است که کانادا در ناپدید کردن و شکنجه صدها زندانی افغانستانی در قندهار طی سالهای 2006 و 2007 میلادی دست داشته است. با گزارش این روزنامه، کولوین با ارائه اسنادی گفته است که تعداد افغانستانی‌های زندانی بیشتر از آن چیزی است که قبلاً اعلام شده بود. کولوین همچنین نیروهای کانادایی را به نقض قوانین بین‌المللی و دست داشتن در جنایات جنگی متهم کرده است. این اتهامات جدید می‌تواند تأثیرات جدی بر روابط بین‌المللی کانادا و افغانستان داشته باشد و نگرانی‌هایی را در مورد رفتار نیروهای نظامی این کشور در زمان اشغال افغانستان برانگیزد. اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با تایید توقیف خبرنگار ایتالیایی به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی اعلام کرد سفارت ایتالیا در تهران در جریان دوسیه قرار گرفته است. اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد چچلیا سالا، شهروند ایتالیایی که 13 دسامبر 2024 با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، 19 دسامبر با اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران توقیف شده است. در این اطلاعیه با اشاره به اینکه دوسیه چچلیا سالا در مرحله تحقیقات است آمده است، توقیف خبرنگار ایتالیایی با رعایت مقررات مربوط انجام شده و سفارت ایتالیا نیز در تهران در جریان قرار گرفته است. اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تصریح کرد برای خبرنگار توقیف شده ایتالیایی امکان دسترسی کنسولی فراهم شده و او به صورت تلفنی با خانواده خود نیز در تماس است. نایب رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان از رهبر انقلاب اسلامی به دلیل حمایت از لبنان قدردانی کرد. شیخ علی دعموش، نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان، گفت از همه مردم عزیز ایران که از مردم لبنان حمایت کردند و از حضرت آیت الله خامنه ای به خاطر توجه به لبنان تشکر میکنیم. دعموش تصریح کرد ما پیروزی بازسازی بر ویرانی و پیروزی مقاومت بر تجاوز را به اثبات خواهیم رساند. نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد حزب الله از چنگال جنگی ویرانگر به پا می‌خیزد تا دلیلی برای صدق وعده‌اش باشد و ایستادگی خود را در هر مرحله‌ای در کنار هواداران خود که مقاومت را رها نکردند اعلام کند. و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره تضعیف امکان تداوم حیات مردم فلسطین در باریکه غزه هشدار داد. استفانی ترملی، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی تعمدن دست به اقداماتی میزند تا امکان بقا و تداوم حیات در باریکه غزه را از ساکنان این منطقه سلب کند، افزود تل آویو از ماه اکتبر تا کنون 150 بار از ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جلوگیری کرده است. ترملی با بیان این که حملات تل آویو به مراکز صحی و درمانی در غزه همچنان ادامه دارد، گفت تماس‌هایی برای کمک به بازگشت کارکنان و مدیر شفاخانه کمال عدوان برقرار شده است. در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان، کادر درمان، بیماران، زخمی‌ها و آوارگان پناه برده به این مرکز درمانی به شهادت رسیدند و حسام ابوصفیه مدیر این شفاخانه نیز توقیف شد. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه اعلام کرد از 7 اکتبر 2023 تا کنون 45541 فلسطینی در باریکه غزه شهید و 108338 نفر زخمی شدند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. در ساعت 5 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی، و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چه خوب بیچیدم دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو جان منو صد هم چومن قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چومن قربان تو قربان تو
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برادر قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت اول داستان برادر شنیدین که مینا عروس خانواده نسبت به ناز دادن‌های بیجای خانواده به ایورش که همایون نام داشت هشدار داده بود، اما خانواده شوهرش جاوید هیچ توجهی به گپای مینا نداشتن و در مقابل هر خواسته بچیشان نه نمی گفتن. تا بالاخره زمان رسید که همایون قصد خارج رفتن به سرش زد. برای اولین بار از طرف خانواده جواب نه شنید و حالا با ما همراه باشید و ادامه داستان را بشنوید.
همایون جان، بچم، من پیسر ندارم. رفتن به خارج چی مانا؟ دیگرها چی کردن که تو بکنی؟
پیسه داری پدر جان، خوبم داری، نمیخوای بتی؟
تو که قبول نمیکنی من چی بگویم؟
بیادر کلم، همایون جان قند، میتونم اینجا درس رو بخونی به هر شقی که خوش داری.
خب بسیار خب، میگن ندارن، اینه ما هم قبول میکنم. خب من اقعه ارزش ندارن که برم از کس قرض بگیرن. پدر جان، بیادر جان،
گوش کو، ده ای کار من پیش قدم نمیشم.
خب بسیار خب، دوستی و دوست داشتن شما رو هم دیدم، خودم یک فکر میکنم. یا الله من رفتم.
همایون بچه صبر کو، رفت جاوید جان.
بله پدر جان.
تو دوستا و رفیقای همایون هم میشناسی؟
بله پدر جان، تقریبا 90% دوستا و رفیقایش میشناسم. چطور؟
بسیار خوب است بچه، یک کت اونا تماس بگی. خو
خو
برشان بگوی که به همایون پیزه قرض نتن.
صد کرد یک وقت کار خرابتر نشه پدر جان.
چاره جزی کار نداریم چالنتی بچیم، تا دیر نشده زنگ بزن.
بچیش پدر جان، اینو من همین لحظه شروع میکنم دیگه.
خدایا خودت کمک کن.
بله، اونا اشتباه کردن و تاوان اشتباهشان قسمی پس دادن که اصلا فکرشام نمی کردن. یک روز جمعه کلگی قصد داشتیم میله بریم که
خب بخی تیار شو، خوارا بیادرهای دان دروازه منتظر هستن. خانه شیشتنه چی مانو؟
پدر جان شما برن، من خانه روش میکنم. خب
نه نگب، خانه روش میکنم. تو که عاشق تفریح و چکر بودی، حالا چی تو شده که خانه شیشتن رو انتخاب کردی و خانه میخوای روش کنی؟
جاوید حوصله‌اش نیست. شما برن خوش بگذرد دیگه، اصرار نکنن دیگه. اخلاق مرا که خبر دارن. گفتم نه نه دیگه.
بسیار خوب، بریم جاوید جان، بریم.
پدر
چی میگی؟
راستش همو کلی تا کبیره برم بتن.
کلی تا کبیره؟ او دیگه با چی کارت میه؟
چیز است، من یک چیز در تا کبی ماندیم، اونمو را کار داشتم. یک وسیله از خودم است، کلی هم پیش شما.
تا جایی که من خبر دارم وسیله خاص از خودت به تا کبی نیست همون جان.
ای بابا، هر چیز را باید برای توضیح بتون. کلی را با کار دارم پدر جان.
بسیار خوب، بسیار خوب. بگی صبر کو.
تشکر.
کدام کلیبت؟ اینه ای. بگی بگی بگی. نه نه، کلیای خودم به کارش دارم. بگی فقط نمیه.
خیر ببینین، از اول میره میدادن دیگه، چرا قب و گفت زیاد کردن شما؟ با مان خدا من هستم خانم.
پدر جان، پدر جان، شما این
چیه؟ چی میگی بچه؟
کلگی منتظر هستن، میخواییم دوره هم یک پیاله چای بخوریم. حتی مادرم بیچاره پریشان تان شد.
جاوید جان، در فکر همایون هستم.
پدر جان، کی نیست؟ کی است که در فکرش نباشه؟ کل خانواده رو گرفتار خودش کردن.
میگم یکی کلی تا کبیر خواست برای نجیب است. اونجا خوب وسیله هم از خودش نیست، پس چرا کلی را گرفت؟
میگم پدر جان، چیز قیمتی از خودتان در تا کبی دارن؟
یعنی تو هم فکر میکنی اما اینو کار بکنه؟ اگه چیزی قیمتی باشه اما تو یک کار بکنه؟
شاید پدر جان. میگم برام گفت که من قسم شده پیسه خواهی رفتن خود پیدا میکنم. شاید اگه فکرهای دکلش باشه.
حتی کدوزدی؟ او هم از پدرش؟
چی بگویم پدر جان؟ حال بر ما بگویم که در تاکوی چیز بدرد بخوری هست یا نی؟
اونجا فقط یک گلیم دسپاف هست که قیمتی هم میباشه. قیمتی است.
دایم میگفت بخزم برن دیگه تال نتین. پدر جان من باید خانه برم، فکر کنم در کله ای بچه یک فکرهایی هست.
طول نتی بچه، بیا بیا یه هم کلی. این کلی ما تره بگی، فقط ما رو بخبر نمانی بچه، کتش جنگم نمی کنی. خب
نه پدر جان، بیادرم از جنگ برای چه؟ خود دیگه من رفتم که.
برو بچه، برو
با
من
خدا. پدر جان با من خدا.
حدس و گمان جاوید و پدرش درست بود. همایون نه تنها فرش دستباف، بلکه قصد داشت تمام فرشای خانه را به فروش برسانه. جاوید زمانی به پیش خانه رسید که موتر فرشا میخواست حرکت کنه. اگر جاوید چند دقیقه دیرتر میرسید شاید پیسه فرشا تکت تیاره میشد. بعد از این قضیه چند روزی گپ خارج رفتن از دانه همایون افتاده بود، ولی هیچ کس فکر نمیکرد که اتفاق دیگه ای در کمین خانواده باشه.
بچه کلان خانواده احسان نام داشت و دکاندار بود. از دکاندارایی که همه بازاریا میشناختنش و سرش اطمینان داشتن. همایون بعضی وقتا بر دیدن بیادر کلان خود به دکانش میرفت. اما این دفعه صبر کرد که احسان از دکان براید. دکان ماند بر فرید بچه احسان.
سلام کاکا جان، خوش آمدین.
وعلیکم بر سلام جان کاکاش. پدرت کجا شد؟
پدر من پیشپای خودتان از دکان برآمد.
من چقدر بدشانس هستم جان کاکا. کی میایم؟
چیزی برام نگفت. چرا؟ کدام کاری داشته؟
آه جان کاکاش، یک مقدار پیسه به کار داشتم. پدرت نیست دیگه.
خود دخل واز است. چه خبر کار دارین کاکا جان؟
خب پس کاکایت دوست داری؟
معلوم است که دوست دارم. پدرم به من گفته که کاکا همایونت هر وقتی که آمد هر چیزی که خواست برش بده. چقدر شما پیسه به کار دارین؟
زنده باشی جان کاکاش، قند کاکاش. میگم چند هزار افغانی در دخل است جان کاکا؟
چون نو دکان باز کردیم هنوز اونقدر پیسه در داخل دخل نامده.
خب
حدودا
چقدر؟
20,000 افغانی شاید باشه. خوب است؟
جان کاکاش، من بد رقم گرفتار شدیم، زیادتر به کار دارم. میگم فرید، دستچه که پدرت در دخل است یا با خودش برده؟
دستچه در دخل خو نیست.
خب
ولی باش فکر کنم کجا مانده بود. فکر کنم در جیب کرتی پدرم باشه.
و پدرت هم حتما با کرتی پوشیده از دکان برامده؟
نه خیر، اینر بعدتر کرتی پدرم میارم.
راستی میگی؟ خیر ببینی، خیر ببینی. برو 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 برو، تیز کده.
چشم،
چانس بیارم که احسان نیاید. البته اگه آمدم راستشه برش میگم دیگه، پیسه با کار دارم، وظیفهش هست. بر کی میته؟ بر بیادرش هست. آه جان کاکا
جان، اله این دستچه که پدره.
خیر ببینی،
خوش جاز هستینا.
چطور؟
اولی که بدون کرتی هیچ وقت از دکان نمیبرایی.
خب
دومی که یکی از شکار امضا کرده.
اوه صبر کن. البته قند کاکاش اگه امضام نمیداش پدرت برم یاد داده دیگه. امضاشو چطور امضاشو چطور نوشته کنم؟ خب ایام صبر کن. خب اینه، من گرفتم این چه کاره. چند تا ورق کندم، باید برم با گرفتاری خود برسم. با پدر جان تام سلام برسان. خب فرید جان با من خدا. فرید
چقدر بد شد، هیچ سلام نکردم که چای میخورم. چای من خود تیار بود. خدا کنه که پدر سرم قار نشوه. او دفعه یادم رفته بود چقدر پدر مرا گفت. بهتره که برم. سلام پدر جان.
وعلیکم. کسی که نامده بود؟
چرا؟ کاکا همایون آمده بود پدر جان.
پس چرا نشست بچم؟ من که 5 دقیقه زیادتر نمیشه که از دکان برآمدم.
بسیار عاجل کار داشت. البته شکر خدا دستچه که شما مشکلش حل کرد پدر جان.
دستچه که برش دادی؟
نه پدر جان، همون ورقی که خودتان امضا کردین با خودش بود. بقیش نبود.
خدا خیر پیش کنه. برو بچم موبایل مرا بیار زود. بیتی برو کجا مانده بودم.
موبایلتان کجاست؟
در جیب کرتیم بچم. تیز دیگه، تا نو وقت نشده. من باید در بانک تلفن کنم بچم. تیز دیگه.
اینه رو براتون میارم.
خدا سر احسان روشنی کرد، چرا که زمانی که به بانک تلفن کرد همایون در نوبت گرفتن پیسه بود. او هم به مبلغ 5 لک افغانی، تمام سرمایه احسان خان. این قضیه معلوم کرد که همایون بر خارج رفتن هنوز هم مصر است و برشان فرقی نمی کرد که طرف مقابلش کدام یک از خور و بیادرش باشه. یک دفعه دیگه هم با ساختکاری و چلبازی میخواست طلاهای خور خود بگیره که این دفعه هم موفق نشد. کم کم همایون کلگی را از دست کارایش آسی میکرد، تا ای که او اتفاق شوم رخ داد.
شما فکر میکنین در این اتفاق شومی که یاد شد باز همایون نقش داشته یا اتفاق دیگه ای رخ داده؟ فردا شنونده آخرین قسمت داستان برادر باشید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان. بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خداوندی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما. ممنون که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان هستید. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در کنارتان قرار داریم. بقراط حکیم میگوید سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که تنها اشخاص بیمار قادر به دیدن آن هستند. عزیزان، در چند برنامه گذشته با شما از لزوم مدیریت زمان و نقش آن در ایجاد لحظات بهتر و مفیدتر سخن گفتیم. همچنین از منظم شدن، هدفدار شدن و برنامه ریزی کردن برای رسیدن به اهداف صحبت کردیم. یک برنامه ریزی خوب برنامه ریزی است که بتواند کلیه وظایف فردی و اجتماعی فرد را در زندگی سامان دهد و جنبه‌های مختلف زندگی او را در نظر گیرد. از آنجا که زندگی فردی و اجتماعی هر انسان گستره ای از روابط او با خود و دیگران است، برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشد که این دو جنبه مهم حیات فرد را پوشش دهد. منظور از وظایف فردی بدین معناست که هر فرد موظف است که به علم آموزی، پرورش اخلاقیات در خود، توجه به معنویات، توجه به بهداشت فردی و سلامتی، تغذیه سالم، یک برنامه ورزشی، تفریح و سرگرمی، یادگیری حرفه خاص مطابق استعداد و نیز داشتن شغل و درآمد اهمیت دهد. البته توجه بیش از حد به یک بود انسان را از توجه به ابعاد مختلف زندگیش محروم میکند و لذت زندگی متعادل را از انسان میگیرد. اما یک برنامه ریزی موفق انسان را به مهمترین وظایف فردی و اجتماعیش توجه میدهد و زندگی بهتری را برای او میسازد. در دین اسلام وظیفه شناسی از مسائل مهم یک مسلمان است. قرآن کریم درباره وظیفه انسان در این دنیا می‌فرماید: مردم مأموریتی در این دنیا جز بندگی خداوند ندارند. و در آیه دیگر می‌فرماید: و جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا بپرستند. بنابراین وظیفه اصلی انسان در نگاه دین بندگی است، اما این بندگی در عزلت نشینی و گوشه‌گیری معنا نمی شود. بندگی در دین اسلام بدین معناست که فرد در زندگی فردی و اجتماعی خود رضایت خدا را دنبال کند و برای رضای خدا و کسب تقرب به پروردگار زندگی، کار و تلاش خود را به انجام برساند و از صفات و افعال ناشایست همچون حرامخواری، پایمالی حق دیگران، دروغگویی، بداخلاقی، خودخواهی و تکبر و از این دست افعال ناشایست دوری گزیند. تعالیم اسلامی به گونه ای است که از مسلمانان میخواهد یک زندگی متعادل و اجتماعی داشته باشند، در تعامل با یکدیگر باشند و در رفع مسائل و مشکلات یکدیگر اهتمام ورزند و کوشش داشته باشند، به همسایه خود توجه کنند و بینوایان و فقرا را از مال خود محروم نسازند. این دین آسمانی از مسلمانان میخواهد علاوه بر پرورش خود در تعالی دیگر انسانها و جامعه اسلامی نیز نقش فعالی داشته باشند. یک مسلمان موظف است تا وظایف فردی و اجتماعی خود را بشناسد و برای خوشنودی خدا به وظایفش عمل کند. در برنامه‌های گذشته درباره وظایف فردی با شما سخن گفتیم. وظایفی همچون خردمندی و تفکر، علم آموزی، شناخت استعدادها و پرورش آنها و یادگیری یک فن و حرفه از جمله این موارد بود. اکنون به یکی دیگر از وظایف مهم فردی می‌پردازیم. وظیفه‌ای که بی‌توجهی به آن مشقات و سختی‌های فراوانی به دنبال خواهد داشت. این وظیفه مهم حفظ سلامتی است. دوستان عزیز، یکی از نعمت‌هایی که بیشتر اوقات ما انسان‌ها از آن غافلیم و کمتر خدای مهربانمان را به واسطه آن شکرگزاری می‌کنیم، نعمت سلامتی و تندرستی است. ما انسان‌ها تا وقتی از سلامتی برخوردار هستیم، ارزش وجودی آن را حس نمی‌کنیم، ولی با کمی تب و کسالت تنها چیزی که می‌خواهیم سلامتی و تندرستی است. زمانهایی نیست که مجبور می شویم شخص بیماری را به شفاخانه برسانیم و در آن محیط قرار می گیریم و بیماران زیادی می بینیم، قدر سلامتی خود را بهتر در می یابیم. بقراط حکیم می گوید سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که تنها اشخاص بیمار قادر به دیدن آن هستند. بله دوستان، نعمت سلامتی از هزاران چیز که ممکن است حسرت داشتن آنها را در دل داشته باشیم، با ارزشتر و گرانبهاتر است. وقتی انسان سالم در می‌یابد که غرق در چه نعمت والایی است، آنگاه شایسته است که از خدای خود شکرگزاری کند و حمد و سپاس او را به جای آورد. سازمان بهداشت جهانی درباره سلامتی میگوید سلامتی سرمایه روزمره زندگی انسان هاست و مفهومی مثبت است که بر سرمایه های اجتماعی و فردی و همچنین ظرفیت های جسمی مبتنی است. سلامت جسمی که سلامت فیزیکی نیز نامیده می شود، به معنای توانمند بودن بدن برای فعالیت های روزانه و حفظ انرژی برای موارد اضطراری و دوری از بیماری هاست. باید از سلامتی، این گوهر گرانبها، به خوبی محافظت کنیم و آن را هرگز نادیده نگیریم. در نگاه اسلام نیز حفظ نفس و مراقبت از بدن و نیز پرهیز از زیان رساندن به بدن اهمیت زیادی دارد. در این دین آسمانی انسان آفریده خدا و خلیفه و امانتدار اوست. او در پیوندهای گوناگون خود خدا محور است و برای حیاتی آفریده شده است که در آن زندگی همراه با بندگی است. یکی از عوامل آرامش در زندگی و بندگی خدا برخورداری از جسم و جان سالم است. در روایات اسلامی در اهمیت سلامتی آمده است که انسان حتی هنگام سخت‌ترین مصیبت‌ها و اندوه‌ها حق ندارد به عمد به جسم و جان خود آسیب بزند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از سلامتی به نعمتی پنهان و ناشناخته یاد کردند. ایشان و ابوذر غفاری درباره سلامتی فرمودند: ای ابوذر، سلامتی پیش از بیماری را دریاب و از آن برای زمان بیماری بهره بگیر.
دین اسلام اهمیت زیادی برای رعایت بهداشت و پاکیزگی قائله. برای مثال در آیه 108 سوره توبه اومده که خدا پاکیزگان را دوست دارد. به خاطر همین مسلمان ها تو طول تاریخ بشری موفقیت های زیادی را در زمینه بهداشت فردی و جمعی کسب کردند. برای مثال به خاطر اهمیت بالای شستشوی دستا، از سال 2008 15 اکتبر روز جهانی شستن دست اعلام شده، در حالی که دین اسلام 1400 سال پیش تو سرزمینی خشک و کماب به نام حجاز مسلمان‌ها را موظف کرده که در کنار 5 وقت وضوء روزانه نمازا، قبل خوابیدن، بعد بیداری از خواب، قبل و بعد خوردن غذا هم دستاشون رو بشورن. تو دین اسلام قبل نماز باید وضوء بگیریم و چون در روز 5 وقت نماز خونده میشه، نظافت به حق که از ملزومات ایمانه. پیامبر مسلمان‌ها را از اهمال کاری در وضوء بر حذر داشته و فرموده که خدا نماز بدون وضوء رو نمیپذیره. در این خصوص در آیه 6 سوره مائده اومده که ای مؤمنان، هنگامی که برای نماز به پا خواستید، صورت‌ها و دست‌های خود را همراه با آرنج‌ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌ها بشویید. پس از ظهور دین اسلام، حمام خصوصی از لوازم خونه اغنیا بود، اما حمومای عمومی توی شهرهای اسلامی فراوان بود. به گفته مورخان در قرن دهم میلادی 27,000 حموم تو بغداد بوده و عطر و بخور بین زنا و مردا یه چیز معمول بوده. مسلمان ها میخواستن که با حموم رفتن واقعا تمیز بشن، نه اینکه فقط آبی به خودشون بزنن. پس با ترکیب کردن روغن، اغلب روغن زیتون، با قلیا صابون ساختن. اونا ترکیب حاصل رو میجوشوندن و بعد میذاشن تا سرد و سفت بشه و از اون تو حموما برای شستشوی بدن خودشون استفاده میکردن. صابون توسط جنگجوی صلیبی هنگامی که به کشورهای خودشون برمیگشتن به اروپا وارد شد، اما رواج چندانی پیدا نکرد. در نظر سران مسیحیت اون زمان شستشو و حموم از بزرگترین گناهانی بود که مسلمین دچارش بودن. به همین خاطر اولین دستورشون بعد بیرون روندن مسلمان‌ها از قرطبه این بود که 270 حموم عمومی این کشور رو بستن. همچنین به گزارش یورونیوز، مؤسسه نظرسنجی معتبر گالوب در سال 2015 نقشه بهداشتی از 63 کشور جهان منتشر کرد. بر اساس مطالعه انجام شده، مردم عربستان سعودی با 97% بیشتر از هر کشور دیگه‌ای دستای خودشون را بعد توالت می شستن. بوسنی و هرزگوین با 96% و الجزایر با 94% در رده‌های بعدی قرار دارند. در میان کشورهای جهان، چین با 23% میزان شستشوی دستا در صدر کشورهای قرار داره که به بهداشت فردی خود اهمیت کمتری میدن. بعد اون ژاپن با 30% و کره جنوبی با 39% در رده‌های بعدی قرار دارند. میون کشورهای اروپایی، بوسنی و هرزگوین بیشترین کسایی رو داراست که بعد توالت دستای خودشون رو میشورن. بعد اون ترکیه با 94% قرار داره، در حالی که 75% پاسخ دهندگان بریتانیایی گفتن که دست خودشون را بعد توالت میشورن. این عدد برای فرانسه 62%، ایتالیا 57% و برای هلند 50%. اسپایکلی پژوهشگر دانشگاه میشیگان میگه شستشوی دستا تنها یه کار فیزیکی برای تمیزی ظاهر نیست، بلکه این عمل میتونه تأثیرات آرامش بخشی را روی انسان داشته باشه.
رعایت بهداشت، تغذیه مناسب و ورزش در حفظ سلامتی تأثیر بسزایی دارد. بهداشت در اصطلاح رفتارها و اقداماتی است که به منظور ارتقای تندرستی یک فرد یا جامعه انجام می شود. بهداشت فردی و بهداشت اجتماعی از مسائل مهم در سلامتی هستند که شامل موارد مختلف می شوند. در دین اسلام برای بهداشت فردی نکات بهداشتی خارق العاده‌ای بیان شده است. حتی روزهای خاصی برای انجام برخی مسائل بهداشتی در نظر گرفته شده است. مثلا ناخن گرفتن